تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه فتحول اسلام در طرابلس دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد جزئیات مذاکراتش با آمریکا درباره عراق مشخص نشده است. و طرح برگزاری همزمان انتخابات همچنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی باقی ماند. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز رادیو فردا به مدت 1 ساعت با شما. امروز یک شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 20 ماه مه از سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش های امروز در این مجله شامگاهی، از تازه ترین رویدادهای جهان و ایران آگاه می شویم با بهروز کارونی.
به گفته مقام های امنیتی لبنان، دست کم 11 نفر در درگیری میان ارتش این کشور و یک گروه فلسطینی موسوم به فتح الاسلام در شهر طرابلس لبنان کشته شدند. به دنبال درگیری ارتش لبنان با افراد یک گروه فلسطینی موسوم به فتح الاسلام که گفته می شود با القاعده مرتبط است، 3 نفر از افراد این گروه، 7 سرباز لبنانی و 1 غیرنظامی کشته شدند. درگیری ها سحرگاه امروز در جوار اردوگاه فلسطینی نهرالبارد در بندر طرابلس در شمال لبنان آغاز شد. حدود 22 هزار فلسطینی در این اردوگاه به سر می برند. مقام های امنیتی لبنان گروه فتح الاسلام را به هواداری از القاعده و جاسوسی برای سوریه متهم می کنند. اما این گروه و سوریه اتهامات را رد کردند. ارتش لبنان برای کنترل اوضاع نیروهای تقویتی به طرابلس اعزام کرده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز گفت هنوز مشخص نشده است که چه کسی از سوی جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا درباره مسائل عراق شرکت خواهد کرد. قرار است نمایندگان ایران و آمریکا 7 خرداد ماه در بغداد با حضور سفیر ایران در عراق گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد موضوع مذاکرات نیز گفت هنوز محور مذاکرات به صورت جزئی مشخص نشده، ولی چارچوب آن همان است که آیت الله خامنه‌ای اعلام کرده است. آیت الله خامنه‌ای چند روز پیش گفت که در این مذاکرات مسئولیت‌های آنچه که او اشغالگران خواند را به آنها گوشزد خواهیم کرد. طرح تجمیع انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی با دوره 10 انتخابات ریاست جمهوری امروز پس از رأی‌گیری مجدد همچنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی باقی ماند. در دور اول رأی‌گیری اعلام شده بود که این طرح از دستور کار مجلس خارج می شود. اما با اعتراض برخی نمایندگان مجدداً رأی‌گیری شد و قرار است طرح در جلسات آینده بررسی شود. این طرح 2 بار به شورای نگهبان فرستاده شده است، اما این شورا آن را مغایر با قانون اساسی دانسته و رد کرده است. بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس تصویب کردند، انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی و دوره 10 ریاست جمهوری در نیمه اول آبان ماه سال 1387 خورشیدی همزمان در سراسر ایران برگزار می شود. با تصویب این طرح، دوره کنونی مجلس شورای اسلامی 7 ماه افزایش و دوره ریاست جمهوری کنونی 4 ماه کاهش می یابد. در صورت ادامه اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، سرنوشت این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد. 10,000 تن از مردم ترکیه در حمایت از سکولاریسم و جدایی دین از دولت امروز یک شنبه در شهر سامسون ترکیه راهپیمایی کردند. تظاهر کنندگان با حمله پرچم این کشور شعار می دادند ترکیه نظام سکولار است و سکولار باقی خواهد ماند. این گرده همایی در ادامه یک رشته تظاهراتی است که در مخالفت با تلاش حزب حاکم عدالت و توسعه برای کسب سمت ریاست جمهوری برگزار می شود. رهبران دو حزب جمهوری خواه خلق و سوسیال دموکرات ترکیه امروز در کنار یکدیگر در این گرده همایی حاضر شدند. این احزاب می کوشند قبل از انتخابات پارلمانی 22 ژوئیه 31 تیر ماه هواداران خود را برای رقابت با حزب عدالت و توسعه متحد کنند. و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید گرداندن افرادی که او آنها را اراذل و اوباش میخواند در خیابانها با موافقت دادستانی تهران انجام میگیرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید این نیرو در اجرای طرح جمع‌آوری افرادی که او آنها را اراذل و اوباش خواند مطابق قانون عمل میکند.
بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی میشنوید.
ب
پیشبینی ارتش اسرائیل درباره زمان احتمالی دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی. برخوردهای خشن و شبانه نیروهای انتظامی در تهران با افرادی که اراذل و اوباش نامیده شدند. در آستانه نشست اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در برلین گفتگویی داریم با یکی از سازماندهندگان این ائتلاف. همین اینها و بیشتر از جمله گزارش ورزشی و همچنین مجله فرهنگی هنری پنجدری در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه بمانید. ارتش اسرائیل اعلام کرده که ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آن کشور نشان می‌دهد طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نخواهد توانست تا پیش از سال 2010 میلادی جنگ‌افزار اتمی تولید کند. گزارشی داریم در این باره از الهه روان شد.
در حالی که گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سرعت گرفتن برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران خبر می‌دهد، ارتش اسرائیل اعلام کرده که جمهوری اسلامی زودتر از سال 2010 میلادی، سه سال دیگر، نمی‌تواند جنگ‌افزار هسته‌ای داشته باشد. این ارزیابی امروز یک شنبه در روزنامه انگلیسی زبان جروزالم پست و به نقل از افسر بلندپایه اسرائیلی منتشر شده است. این روزنامه که نام این افسر ارشد را ذکر نکرده با استناد به سخنان وی نوشته است ایران هنوز با مشکلات و موانعی برای رسیدن به جنگ افزار هسته‌ای روبروست و به سادگی نمیتواند بر این موانع غلبه کند. اما روزنامه اسرائیلی هارتس امروز نوشته است که به زودی شمار دیگر از سانتریفیوژها افزون بر 1300 واحدی که اخیراً فعال شده در نتنز به کار گرفته خواهد شد، زیرا ظاهراً ایران توانسته است برخی از مشکلات فنی را که در ماه‌های اخیر با آن روبرو شده بود برطرف کند. روزنامه هارتس نوشته است اگر این تجهیزات گریز از مرکز نیز به کار افتد، ایران به مقادیر بسیار مهمی از اورانیوم غنی شده دست خواهد یافت. به نوشته این روزنامه هر 25 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجه غلظت بسیار بالا برای ساخت یک بمب هسته‌ای کافی است. مقامات اسرائیل گفتند نگرانی از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دیگر تنها یک نگرانی مختص اسرائیل نیست، بلکه کشورهای جهان آمادگی بیشتری برای برقراری تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی نشان می‌دهند. اسرائیل ابراز اطمینان می‌کند که فرانسه در زمان ریاست جمهوری آقای نیکولا سارکوزی دیدگاه قاطع‌تری علیه طرح‌های هسته‌ای ایران در پیش خواهد گرفت. در آستانه رایزنی‌های جدید مقامات گروه 5 به علاوه 1 در مورد ایران و پایان گرفتن مهلتی که آخرین قطعنامه شورای امنیت برای تعلیق غنی‌سازی ایران به دولت مردان تهران داده بود، مقامات اسرائیل رایزنی و تماس‌های خود را با مقامات این کشورها شدت بخشیدند تا تحریم‌های گسترده‌تری در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسد.
ارتش اسرائیل می‌گوید ایران تا پیش از سال 2010 میلادی به بمب هسته‌ای دست نمی‌یابد. گزارشی بود در این باره. اما در ایران فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته گذشته از آغاز طرح مبارزه با اراذل و اوباش در سراسر ایران خبر دادند. این طرح بامداد روز چهارشنبه در تهران آغاز شد و ماموران یگان ویژه 10 نفر را که به گفته فرمانده نیروهای انتظامی از اراذل و اوباش بودند بازداشت کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
بر اساس گزارش‌ها و تصاویر انتشار یافته در رسانه‌های ایران، ماموران یگان‌های ویژه با لباس‌های سیاه و نقاب‌هایی بر صورت پس از حضور در محلات فقیرنشین و جنوبی تهران اقدام به بازداشت افرادی کردند که از آنان به عنوان اشرار و نوچه‌های آنان یاد می‌کنند. نیروی انتظامی برخلاف سایر موارد که انتشار هر گونه عکسی از صحنه ضرب و شتم توسط ماموران را ممنوع کرده و در صورت انتشار منتشر کنندگان آن را مورد پیگرد قرار می داده است، در این مورد اجازه داد تصاویر متهمان به شرارت توسط رسانه ها منتشر شود که در آنها ماموران در حال ضرب و شتم متهمان بازداشتی هستند یا آنها را با سر و صورت خونین مجبور به فرو بردن لوله های آفتابه در دهان خود کردند. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، در خصوص هماهنگی های لازم قضایی برای حمایت از اجرای این طرح گفته است، بدون هماهنگی قضایی این طرح به اجرا در نمی آمد. در این ارتباط، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران گفته است برخورد با اراذل و اوباش با حکم قضایی صورت گرفته است. اما رضا جعفری جانشین دادسرای جنایی تهران با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی رأساً نمیتواند کسی را بازداشت کند و در شهر بچرخاند مگر به حکم مقام قضایی گفت این حکم در صورت انجام تحقیقات اولیه در دادسرا و صدور رأی از سوی دادگاه اجرا می شود. در این میان برخی از روزنامه‌های ایران از طرح مبارزه نیروی انتظامی با اراذل و اوباش انتقاد کردند. در همین ارتباط محمود آخوندی متخصص جزا و جرم شناسی به روزنامه سرمایه گفته است در قانون تعریفی از اراذل و اوباش عنوان نشده است و آفتاب و لگن دست متهم دادن توجیهی ندارد و در هر حال این مسئله نقض کامل حقوق بشر است. این انتقادات با واکنش سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران مواجه شده و او ضمن تذکر به برخی از رسانه‌ها که از این طرح انتقاد کردند گفته است گوشمان به این حرفای ناحسابی بدهکار نیست و در صورت صلاح دید با چنین رسانه‌هایی برخورد می‌کنیم. در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته است قرار نیست به خاطر چند برخورد قابل نقد طرح امنیت اجتماعی را متوقف کنیم. این در حالی است که طرح برخورد با اراذل و اوباش با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شده است.
ادامه برخوردهای خشن نیروی انتظامی ایران به خصوص در تهران با افرادی که اراذل و اوباش نامیده شدند. گزارشی بود از بهروز کارونی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در گزارش اقتصادی سالانه‌اش از ایران به عنوان یکی از امن‌ترین و قابل اعتمادترین کشورهای جهان در زمینه سرمایه گذاری خارجی نام برده است. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی سهم ایران در جذب سرمایه‌های خارجی از کوچکترین کشورهای منطقه خاورمیانه به مراتب کمتر است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهین گرجی.
در حالی که در محافل غربی از تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران به دلیل سرپیچی جمهوری اسلامی از درخواست شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید که این کشور در آستانه یک جهش بزرگ اقتصادی است. آقای احمدی نژاد در تازه‌ترین کنفرانس خبری خود از رشد اقتصادی ایران حرف زده و میگوید که با شرایط اقتصادی به وجود آمده کشورش به یکی از امن‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در منطقه تبدیل شده است. محمود احمدی نژاد گفته است که با وجود فضاسازی‌ها و فشارهای موجود، میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران نسبت به سال‌های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌های رسمی، تعداد قراردادهای خارجی در ایران از 100 مورد در سال 2000 به 18 مورد در سال 2007 رسیده است. بر اساس آمار رسمی سازمان کنفرانس تجارت و ملل متحد و همچنین بانک جهانی، سهم ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی زیر 500 میلیون دلار در سال است. این رقم در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در دبی که 12 میلیارد دلار را تنها در یک سال جذب کرده، رقمی بسیار حاشیه‌ای به حساب می‌آید. با این وجود، رئیس جمهوری ایران از آمار سرمایه‌گذاری 4.3 میلیارد دلاری در سال 84 و رقم بالای 10 میلیارد دلار در سال 85 حرف می‌زند. ارقام اعلام شده از نگاه فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، بسیار غیر واقعی شمرده می شود. این کارشناس اقتصادی تاکید دارد که کنارگیری شرکت های بزرگ از معاملات پرسود تجاری دلیل خوبی بر ناامن بودن ایران برای سرمایه گذاری خارجی است. آقای خاوند می گوید
نه تنها سرمایه گذاران خارجی به ایران نمی آیند، بلکه ما شاهد فرار سرمایه از ایران هستیم. در عرصه مثلا نفت و گاز، اگر ببینیم که ژاپن مثلا خودش رو از میدان نفتی آزادگان کنار کشید یا شرکت توتال به احتمال بسیار زیاد خودش رو از طرح‌های نفت و گاز ایران خارج خواهد کرد، و همینطور این مسئله که اصولا شرکت‌های بزرگ به دلیل وضعیت داخلی ایران و همینطور وضعیت خارجیش در رابطه با پرونده هسته‌ای سخن گفتن از فضای امن در جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاران خارجی به نظر من با هیچ واقعیتی وفق نمیده و یک کشوری هست بسیار بسیار حاشیه‌ای و در ردیف حاشیه‌ای ترین کشورهای جهان قرار داره از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
ایجاد فرصت‌های شغلی بر اساس برنامه چهارم توسعه در برنامه کاری محمود احمدی نژاد قرار دارد. رئیس جمهوری ایران در گزارشی 11.3% را نرخ بیکاری در این کشور عنوان می‌کند. از نگاه آقای خاوند، دولت برای رفع مشکل بیکاری به هر راهی متوسل می‌شود. او می‌گوید:
طی یکی دو سال اخیر تا اونجایی که از تمام تحلیل‌های اقتصادی و واقعیات اقتصادی ایران برمیاد، ما شاهد رکود شدید فعالیت‌های اقتصادی در ایران هستیم. شمار زیادی از کارخانه‌ها در واقع کمتر از ظرفیت خودشون تولید میکنن و در واقع بخش بزرگ از فعالیت‌های کشور فعالیت‌های تولیدی نیست، عمدتاً فعالیت‌های دلالی و بازرگانی است. در نتیجه چطور امکان داره که در طی این مدت دولت آقای احمدی نژاد توانسته باشد حدود 1,000,000 فرصت شغلی در ایران ایجاد کرده باشه؟
این کارشناس اقتصادی با پایین‌تر خواندن رشد سالانه ایران از میانگین نرخ رشد منطقه خاورمیانه میگوید که با توجه به رکود فعالیت‌های اقتصادی، حرف زدن از ایجاد فرصت‌های شغلی با این مقیاس نمی‌تواند درست باشد. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت در تهران 18:46 و در برلین 17:16 است. کنفرانس سه روزه اتحاد جمهوری خواهان ایران روز جمعه 4 خرداد در برلین پایتخت آلمان آغاز به کار می کند. بهروز کارونی از رادیو فردا درباره برگزاری این نشست با مهدی فتاپور عضو هیئت اجرایی سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران گفتگوی دارد که با هم می شنویم.
مهدی فتاپور درباره محورهای کنفرانس اتحاد جمهوری خواهان ایران به رادیو فردا می گوید مهمترین موضوعی که در کنفرانس برلین مورد بررسی قرار خواهد گرفت تحلیل اوضاع سیاسی جامعه ایران و مسائلی که ایران با آن مواجه است خواهد بود.
و خب طبیعتاً پر اهمیت ترین مسائل، یعنی اولا وضعیتی که بحران اتمی به وجود آورده و خطراتی که کشور رو از این ناحیه مورد تهدید میکنه و مواضعی که نیروهای دموکرات و جمهوری خواهی ها باید به بالون داشته باشند. دوم مسئله رشد جنبش های اجتماعی در یک سال اخیر، حرکت هایی که کمپین 1,000,000 امضای زنان، مسئله اعتراضاتی که مزدگیران جامعه، معلمین، مسئله سندیکای شرکت واحد وجود داشته در این یک سال، مسئله اعتراضات و حرکت هایی که در رابطه با برابر حقوق اقوام در ایران صورت گرفته و از این قبیل. و ما نسبت به این جنبش ها تحلیل بکنیم و موضع بگیریم و مهمتر این که با توجه به این که به خصوص در ماه های اخیر واکنش های خشنتری رژیم نشون داده در مقابل این اعتراضات، چه واکنش نشون داد و چطور میشه اقداماتی در حمایت از این جنبش ها به عمل آورد.
این عضو هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران دومین موضوع مورد بررسی در کنفرانس برلین را کنکاش در خصوص استراتژی سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران و انتخاب سمت‌گیری آینده این تشکل سیاسی و چگونگی تحقق یک جامعه دموکرات در ایران معرفی می‌کند.
سومین مسئله‌ای که مطرح هست مسئله برنامه‌ای که تا جمهوری خان راجع به مسئله اقوام میدند و اهمیت این مسئله و اینکه چرا حلی ما ارائه میدیم و همچنین یک بحثی ما داریم راجع به اینکه برنامه اقتصادی باید چی باشه و چه مسئله اقتصادی در جامعه مورد تاکید باید قرار بگیره. ما یک سمینار بین‌المللی هم روز اول داریم که در اون تعدادی از نمایندگان جریان‌های خارج از کشور و نمایندگان تا جمهوری خان راجع به مسائلی که منطقه باش مواجه هستش و مسئله سیاست خارجی ایران صحبت می‌کنه.
آقای فتاپور در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر جمع‌بندی اتحاد جمهوری خواهان از اوضاع ایران چیست میگوید اتحاد جمهوری خواهان ایران جریانی است که طیف‌های گوناگونی را با نقطه نظرات متفاوت در خود جای می‌دهد.
به همین دلیل طبیعیه که ما مباحث سیاسی رو همواره در درون خودمون داشته باشیم، ولی راجع به این مباحث یک سلسله نکاتی در میان نیروهایی که در اتحاد جمهوری خان هست، سمت‌گیری‌های عمومی و مشترکه، یعنی همه کسانی که در اتحاد جمهوری خان هستن خب از یک سو معتقد به استقرار یک جمهوری سکولار دموکرات هستند و برای دموکراسی در ایران مبارزه میکنن، از طرف دیگه طبیعتاً معتقد هستن هر اصلاحی که صورت بگیره در جامعه ایران در جهت بهبود وضعیت مردم یا در جهت باز شدن و گشایش گسترشی به وجود بیاره در فضای سیاسی جامعه باید ازش استقبال کرد و در جهت گسترشش مشارکت کرد و در این زمینه ها مشترک هستیم هممون. اون چیزی که مورد بحث نقش نیروهای مختلف و مثلا اینکه اصلاح طلبان مذهبی در جامعه ایران تا چه حد میتونن نقش داشته باشن در تقویت چنین اصلاحاتی و چه نوع رابطه‌ای میشه با اونها داشت و اینکه این اصلاحات تا چه حد میتونه تداوم داشته باشه و در این زمینه خب طبیعتاً برخوردهامون با هم دیگه متفاوت هست و این بحث ها هم حتما در چارچوب سند استراتژی سیاسی با هم خواهیم داشت.
این عضو هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این تشکل سیاسی در اهداف خود در قبال مسائل ایران موفق بوده است یا خیر میگوید، متشکل شدن نیروهای اجتماعی معتقد به دموکراسی، جمهوری و جدایی دین از سیاست و همچنین ایجاد رابطه جدید میان نیروهای سیاسی تحولات مثبتی هستند که شاهد آنها بوده ایم. در این حال اتحاد جمهوری خواهان ایران توانسته است تا حد زیادی در خارج از ایران و تا اندازه‌ای در داخل ایران خود را به عنوان یک جریان جمهوری خواه مطرح کند. البته مشکلاتی وجود داشته است و مهمترین آن موانع موجود بر سر راه فعالیت نیروهای دموکرات و جمهوری خواه سکولار در داخل ایران است.
در آستانه برگزاری کنفرانس سه روزه اتحاد جمهوری خواهان ایران در شهر برلین گزارشی شنیدیم از بهروز کارونی در این باره. گاری کاسپاروف، قهرمان پیشین شطرنج جهان، از چندی پیش با سازماندهی شماری از مخالفان دولت روسیه یک گروه اپوزیسیون به وجود آورده است. آقای کاسپاروف پس از آنکه مقامات امنیتی روسیه به او و همراهانش روز جمعه اجازه ندادند که یک تجمع اعتراضی برگزار کنند، دولت روسیه را با حکومت‌های سرکوبگر بلاروس و زیمبابوه مقایسه کرد. روسیه شاید از نظر جغرافیایی به کشورهای اروپایی نزدیکتر باشد، اما از نظر سیاسی به حکومت دیکتاتوری زیمبابوه بیشتر شباهت دارد تا دموکراسی‌های رایج در آلمان یا فرانسه. این اظهارات گری کاسپاروف، رهبر گروه اپوزیسیون روسیه دیگر، روز شنبه بیان شد. آقای کاسپاروف در ادامه افزود فضای آزادی در روسیه هر روز محدودتر می شود و امروز دیگر نه تنها در یک مملکت پلیسی هستیم، بلکه دولت روسیه به شکل مجازی نزدیکی بیشتری با بلاروس و زیمبابوه پیدا کرده است. گری کاسپاروف و جمعی از همراهانش قرار بود روز جمعه در شهر سامارا در نزدیکی رود ولگا که محل برگزاری نشست روسیه و اتحادیه اروپا بود یک تجمع اعتراضی برگزار کنند. اما هنگامی که این گروه در فرودگاه مسکو حضور یافت، ماموران فرودگاه به بهانه اینکه بلیت پرواز آنها جعلی است، مانع از انجام سفر آنها شدند. گری کاسپاروف روز جمعه در همان ساعت انتظار و سرگردانی در فرودگاه مسکو و همزمان که با ماموران امنیتی فرودگاه بحث می‌کرد، در گفتگوی تلفنی با بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به تشریح شرایط پیش آمده پرداخت و گفت ماموران فرودگاه علاوه بر ممانعت از پرواز او و همراهانش، حتی اجازه ندادند که خبرنگاران روزنامه‌های غربی وال استریت ژورنال و دیلی تلگراف عازم شهر سامارا شوند. با این حال روز جمعه نزدیک به 200 نفر در شهر سامارا، محل برگزاری نشست روسیه و اتحادیه اروپا، تجمع اعتراضی برگزار کردند و این اقدام خود را راهپیمایی دگراندیشان نامیدند. حتی برخلاف میل ماموران امنیتی روسیه، روز شنبه نیز حدود 100 نفر در شهر خلیابینسک واقع در 2000 کیلومتری شرق مسکو تجمع کرده و شعارهای علیه سیاستهای ولادیمیر پوتین سر دادند. در رویدادهای مشابه پیشین نیروهای امنیتی روسیه چنین تجمعاتی را برهم می زدند. اما بنا به گزارش ها این بار به دلیل جو آرام حاکم در روزهای جمعه و شنبه چنین برخوردهایی روی نداد. کاخ کرملین، مقر قدرت و مرکز حکومت روسیه، تاکنون بارها گفته است گروه اپوزیسیونی را که گری کاسپاروف سازماندهی کرده یک تهدید سیاسی نمی‌داند، اما همین گروه را متهم می‌کند که قصد دارد در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 وضعیت کشور را ناآرام سازد. از سوی دیگر، همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره میزان دخالت‌های دولت روسیه در عملکرد رسانه‌های آن کشور، روز یکشنبه اعلام شد 8 روزنامه‌نگار شاغل در یکی از خبرگزاری‌های روسیه در اعتراض به سیاست‌های مداخله‌جویانه اخیر استعفا کردند. به گفته این روزنامه‌نگاران، بر اساس سیاست‌های جدید دولتی، رسانه‌ها موظفند که در انتشار مطالبشان دولت روسیه را مثبت ترسیم کنند. در سرزمین‌های فلسطینی، شماری از فلسطینی‌های خشمگین خالد مشعل، رهبر دفتر سیاسی گروه حماس، را از یک مسجد بیرون راندند. در سرزمین‌های فلسطینی پنجمین توافق آتش‌بس میان دو سازمان رقیب یعنی سازمان‌های فتح و حماس ناپایدار بوده و امروز بار دیگر زد و خوردهای مسلحانه پراکنده‌ای میان طرفین در گرفت. گزارشی در این باره از الهه روانشاد می‌شنویم.
دولت مصر که در یک هفته اخیر برای برقراری آتش‌بس میان شبه نظامیان فتح و حماس تلاش زیادی کرده، در پی پنجمین توافقی که شنبه در غزه حاصل شد، از رهبران و نیروهای هر دو سازمان خواست این بار تعهدات خود را اجرا کنند. وزیر خارجه مصر احمد ابوالقیس همچنین نیروهای حماس را فراخواند که از حملات راکتی به خاک اسرائیل دست بردارند، زیرا ممکن است اسرائیل در واکنش عملیات نظامی خود را در غزه گسترش بخشد و افزون بر حملات هوایی نیروهای پیاده نظام را نیز وارد غزه کند. اما آخرین گزارش ها حاکی است که آتشباری های فتح و حماس امروز ادامه یافته، هرچند که از ابعاد آن کاسته شده است. در نخستین ساعت بامداد یکشنبه 6 فلسطینی دیگر در این درگیری ها زخمی شدند. طبق توافق جدید به یک هیئت نظامی مصری اختیار داده شده است که با گشت زنی در خیابان‌های غزه از استقرار نیروهای فتح و حماس در پست‌های بازرسی و سنگرهایی که هفته گذشته برپا شده بود جلوگیری کند. به گزارش یک خبرگزاری فلسطینی، هنگامی که خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس قصد داشت در مجلسی در دمشق سخنرانی کند، فلسطینی‌های خشمگین برای اعتراض به مسئولیت وی در برادرکشی‌های داخلی او را از مسجد بیرون راندند. شاهدان گفتند مردم خشمگین اعتراض‌های خود را با دشنام و شعارهای تند علیه مشعل آغاز کردند و وی ناچار شد بدون آنکه سخنرانی کند در پناه محافظانش از محل خارج شود. فلسطینی‌های میانه‌رو از جمله در حکومت فلسطینی خالد مشعل را به اجرای دستورات جمهوری اسلامی ایران متهم می‌کنند. اما موسی ابو مرزوق معاون خالد مشعل این اتهام را رد کرده و جمهوری اسلامی را صرفاً حامی آرمان فلسطینی‌ها معرفی کرد.
روند مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به کندی گراییده و کمیسیون اتحادیه اروپا تعلیق 8 فصل از مذاکرات را تمدید کرده است. اتحادیه اروپا معتقد است ترکیه در حال حاضر آماده پیوستن به این اتحادیه نیست. علی جوانمردی از آنکارا و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری CNN ترک، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است ترکیه از آمادگی لازم برای ورود به اتحادیه اروپا برخوردار نیست. از دید آقای باروسو، ترکیه و سایر کشورهای حوزه بالکان می توانند از عضویت جانبی اتحادیه اروپا برخوردار باشند. در پی صدور اطلاعیه ستاد ارتش ترکیه و هشدار به کودتا علیه دولت اسلامگرای اردوغان در 27 آوریل 2007 و نیز ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه توسط دادگاه قانون اساسی این کشور، اتحادیه اروپا نسبت به آینده دموکراسی در ترکیه ابراز نگرانی کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد روند انتخابات ترکیه را از نزدیک تعقیب می‌نماید و انتظار دارد آنکارا معیارهای دموکراسی اروپا را رعایت کند. همچنین اتحادیه اروپا دیروز شنبه 19 می طی نامه‌ای به آنکارا خبر داد تعلیق 8 فصل از مذاکرات را بار دیگر تمدید کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس روز 11 دسامبر 2006 به دلیل خودداری ترکیه از اجرای پروتکل وحدت گمرکی 8 فصل از مذاکرات عضویت را به حالت تعلیق درآورد. طبق پروتکل وحدت گمرکی اتحادیه اروپا که ترکیه در سال 2005 آن را امضا کرده، لازم است فرودگاه‌ها و بنادر این کشور بر روی هواپیماها و کشتی‌های اعضای اتحادیه اروپا باز شوند. اما ترکیه از گشودن فرودگاه‌ها و بنادر خود بر روی دولت بخش یونانی نشین قبرس که عضو اتحادیه اروپا است خودداری کرد. آنکارا هر گونه تغییر موضع خود در این زمینه را منوط به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت بخش ترک نشین جزیره قبرس می‌داند. 8 فصل به تعلیق درآمده مذاکرات عضویت ترکیه عبارتند از گردش آزاد سرمایه، ایجاد کار، خدمات آزاد، خدمات مالی و اقتصادی، عمران و آبادانی مزارع و کشتزارها، ماهیگیری، وحدت گمرکی و مسائل خارجی. دولت ترکیه نسبت به سردی روابط با اتحادیه اروپا ابراز ناخرسندی کرده است. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه خواستار حمایت اتحادیه اروپا از روند عضویت کشورش شده است. آقای گل در گفتگوی مطبوعاتی خاطر نشان کرد مذاکرات الحاق ترکیه در سال 2005 با رضایت همه اعضای اتحادیه اروپا آغاز شد و این اتحادیه نباید از وعده های خود سر باز زند. به گزارش رسانه های ترکیه، رویدادهای اخیر انتخابات در این کشور و خطر گسترش نفوذ اسلامگرایان نگرانی های اروپا نسبت به الحاق ترکیه را افزایش داده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
این رادیو فرداست. ساعت 19 به وقت تهران بخش دوم مجله شامگاهی امروز را آغاز می‌کنیم. باز هم با مروری بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از بهروز کارونی.
به گفته مقام های امنیتی لبنان دست کم 11 نفر در درگیری میان ارتش این کشور و یک گروه فلسطینی موسوم به فتح الله اسلام در شهر ترابلس کشته شدند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت هنوز مشخص نشده است که چه کسی از سوی جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا درباره مسائل عراق شرکت خواهد کرد. طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری امروز پس از رأی‌گیری مجدد همچنان در دستور کار مجلس باقی ماند. ده‌ها هزار تن از مردم ترکیه در حمایت از سکولاریسم و جدایی دین از سیاست امروز یک شنبه در شهر سامسون ترکیه راهپیمایی کردند. در بلغارستان امروز یک شنبه برای نخستین بار پس از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مردم نمایندگان خود را در پارلمان اروپا انتخاب کردند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید گرداندن افرادی که او آنها را عرازل اوباش میخواند در خیابانها با موافقت دادستانی تهران انجام میگیرد. یک مرد استرالیایی که به جرم همکاری با القاعده در گوانتانامو زندانی شده بود امروز یک شنبه به زندانی در استرالیا منتقل شد.
با تشکر از بهروز کارونی که ما را از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان آگاه کرد. اما در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، یعنی در حدود 29 دقیقه آتی، علاوه بر گزارش ورزشی و مجله فرهنگی هنری پنجدری، گزارشی دیگر داریم در ارتباط با راه حل‌های موجود در قبال برنامه‌های اتمی ایران. روز پنجشنبه گذشته سر ریچارد دالتون سفیر پیشین بریتانیا در ایران در مرکز سلطنتی امور بین المللی در لندن موسوم به چاتم هاوس درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و راه حل‌های موجود در قبال این برنامه سخنرانی کرد. شهران تبری گزارشگر ما در لندن فشرده‌ای از این سخنرانی را به اطلاعمان می‌رساند.
صحبت سر ریچارد دالتون سفیر سابق بریتانیا در ایران درباره پرونده هسته‌ای ایران با توجه به مباحث و نقطه نظرهای بین المللی چه از سوی ایران و چه از جانب کشورهای دیگر در این باره بود. عنوان صحبت او دیپلماسی با ایران هنری غیر ممکن بود که در واقع پرسشی بود که او در همان ابتدای صحبت خود به آن پاسخ منفی داد و گفت این نظریه که دولت ایران دولتی ناسازگار و درست و مذاکره و دیپلماسی با آن بیفایده است و دیر یا زود باید در برابر آن به زور متوسل شد غیر قابل قبول است. او این نظریه را یک اشتباه بزرگ خواند و آن را مردود دانست. نظریه دیگر در این مورد را تعامل انتقادی با ایران خواند و گفت اروپا چندین سال این روش را که تعامل انتقادی خوانده می شود در پیش گرفت بدون آنکه نتیجه قابل توجهی از آن کسب کرده باشد. برای مثال در زمینه حقوق بشر از سال 2004 به بعد هیچ گفتگویی با ایران صورت نگرفته است. سر ریچارد دالتون روش قدم به قدم را نیز بی نتیجه خواند و گفت حاصل آن تحریم‌های اخیر شورای امنیت علیه ایران است. او افزود سوم برخوردی ایدئالی است که می‌گوید این نظریه می‌گوید تمام مشکلات با ایران می‌تواند حل شود در صورتی که پیش‌شرط‌های تعیین شده از میان برداشته شود. آمریکا روابطش را با ایران عادی کند، تحریم‌ها را بردارد و حمله نظامی را از بین راه حل‌های احتمالیش برچیند. طرفداران این نظریه می‌گویند این روش باعث خواهد شد پراگماتیسم یا عملگرایی که روش جناحی خفته در ایران از پا بگیرد و به هواداران دموکراسی و حقوق بشر امکان رشد و پیشرفت دهد. سر ریچارد دالتون این روش را نیز بی‌حاصل می‌خواند و می‌گوید ایران آن را نشانه ضعف آمریکا تلقی کرده، از آن بهره برداری تبلیغاتی خواهد کرد و فکر نمی‌کند هیچ گروهی در آمریکا از این روش حمایت کنند. در عوض او افزود عادی سازی رابطه با ایران ضروری است، اما بهترین راه به دست آوردن آن از طریق چانه‌زنی معقول است. سفیر سابق بریتانیا در ایران سپس به روش چهارم اشاره کرد که آن را روش درست خواند و گفت روش بالقوه‌ای که برای برخورد با ایران وجود دارد و من امیدوارم آن را بتوانم تبیین کنم، تقویت روش قدم به قدم است، به طوری که آمریکا نیز با آن موافقت کرده آن را دنبال کند. سر ریچارد چهار عامل را برای عملی شدن این روش لازم خواند. چهار عاملی که گفت نباید از ابتدا مقرر شود، بلکه هرگاه در طی مذاکرات لازم شد و زمینه آماده بود آن را میتوان ملحوظ کرد. اولا که اگر مذاکره کنندگان پنج کشور به علاوه یک، یعنی پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان، وقتی در 31 ماه می ملاقات میکنند نتوانند به نتیجه های مثبت برسند، باید تحریم ها علیه ایران تشدید شود. دوما که باید کوشید مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا در تمام زمینه ها انجام گیرد. سوم، یک طرح قابل قبول برای امنیت خلیج فارس پیدا شود. و بالاخره چهارم، و بالاخره یک چشمانداز مشخص، تکرار میکنم مشخص، برای ایران روشن شود که چنانچه در مورد برنامه هسته‌ایش با جامعه بین المللی به توافق نرسد، با مشکلات توسعه اقتصادی در داخل روبرو خواهد بود. سر ریچارد در ادامه صحبتش افزود که در این صورت ایران این بار دیگر نمیتواند عدم رشد اقتصادی خود را به گردن سیاست‌های غرب بیاندازد. این بار آقای احمدی نژاد دیگر نمیتواند مردم ایران را قانع کند که عامل مقصر در عدم رشد اقتصادی ایران غرب است. به عبارت دیگر رشد شکوفایی اقتصادی در ایران اکنون تصمیمی است که یکسره به سیاست داخلی در ایران مربوط است. به علاوه سفیر سابق بریتانیا در ایران به مذاکره کنندگان پنج به علاوه یک هشدار داد که ایران به زودی می تواند از 3000 سانتریفوژ نتنز خود بهره برداری کند و تسهیلات غنی‌سازی نتنز می تواند به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تولید کند که ایران تا 18 ماه دیگر بتواند بمب اتمی تولید کند. این زمانبندی است که ما باید برنامه های خود را روی آن متمرکز کنیم. سر ریچارد دالتون سپس به ارزیابی مرحله کنونی رابطه غرب با ایران پرداخت و در مورد روش پیشنهادی خود گفت راه رسیدن به موفقیت این روش چیست؟ اولین و مهمترین قدم باید این باشد که نشان دهیم هدف غرب تغییر روش نظام ایران است، نه تعویض آن. سه کشور اروپا مدت هاست که پذیرفتند که این فقط مردم ایران هستند که می توانند آینده سیاسی خود را تعیین کنند و در خارج از ایران هیچ وسیله معنیداری برای تسریع این روند وجود ندارد. اخیراً ایالات متحده آمریکا نیز به طرز قابل ملاحظه‌ای در همین جهت حرکت کرده است. او شاهد این مدعا را اظهارات نیکلاس برن، معاون وزارت خارجه آمریکا در لندن، در دو هفته پیش خواند. نیکلاس برن تایید کرد که سیاست آمریکا تلاش برای تغییر رفتار ایران با حمایت از جامعه مدنی است و نه تغییر نظام. او بیش از گذشته نشان داد که ایالات متحده آمریکا خواهان رابطه بهتر با ایران از طریق مذاکره است و می‌خواهد ایران به همراه سایر کشورها به ثبات و صلح در منطقه کمک کند. سر ریچارد دالتون در جمع‌بندی گفته‌هایش افزود اما شروع مذاکره به معنی آن نیست که آقای سولونا کشورهای پنج به علاوه یک و آمریکا از شرط خود که متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم برای آغاز مذاکرات است صرف نظر خواهند کرد، اما جامعه جهانی حاضر است در صورت قبول این شرط از سوی ایران تحریم‌ها را متوقف کند و از تشدید آن صرف نظر نماید. و بالاخره سر ریچارد دالتون در پایان صحبتش گفت دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران ممکن است با توجه به عواقب پافشاری در موضع خود دست به مانورهای زده به این نتیجه برسد که بهتر است مذاکرات را از سر گیرد.
گزارشی بود از جلسه سخنرانی سر ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران، که در چاتم هاوس لندن برگزار شده بود. و در اینجا گزارش فرهنگی هنری این هفته را می‌شنویم، پنج دری از محمد زرقامی.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. مل و دماغ خوب با دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من درام نمیدم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
درود به همه شنوندگان برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا پنج دری. این هفته من محمد زرقامی در غیاب همکارم کیانوش فرید با شما سری به رویدادهای فرهنگی و هنری ایران میزنم و سپس در بخش دوم و یا پایانی این برنامه گفتگویی خواهیم داشت با ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرای نامدار. اما پیش از آن به سراغ رویدادهای فرهنگی ایران میرویم. تکثیر و توزیع گسترده فیلم‌های سینمایی روی پرده در ایران، سرانجام کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تغییر قانون نحوی مجازات فروشندگان غیر مجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری را تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید، حتی اگر صاحب اثر مطالبه خسارت نکند، تکثیر کنندگان غیر قانونی آن اثر به جریمه نقدی محکوم می‌شوند. همچنین افرادی که مجوز فعالیت فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشته باشند به جریمه نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم می شوند که در مقایسه با قانون گذشته جرایم 10 برابر افزایش یافته است و در نهایت عوامل تولید و توزیع در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش به 2 میلیون تا 10 میلیون ریال و در صورت تکرار جرم به 5 تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات محکوم می شوند. جمیل رستمی کارگردان فیلم مرثیه برف درباره تصویب این قانون جدید و میزان تاثیرگذاری آن در بازدارندگی از جرم می گوید:
بله، من خاطرم هست که چند سال پیش چند باند رو تو شهرستان ها گرفتن که از خود سینماها کپی ها رو می گرفتن و ولی بعد از این هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاد. احساس میکنم یکمی خودمون به عنوان فیلمساز و به عنوان تهیه کننده یکمی مواظب آثار نیست. واقعا من فکر میکنم اینا اصلا ریشه‌ای برخورد کردن با قضیه نیست. میتونه بسیار مفید باشه ولی باید بحث کارشناسی بشه. با گرفتن چهار نفر در فروش و اینکه بگیم از کجا خوردن یک باند رو نمیتونیم شکن کنیم.
به اعتقاد این کارگردان سینما باید برای رهایی از این بحران به روش‌های بهتری اندیشید.
ما به جرگه قانون کپی‌رایت در دنیا و درسته بعد از این کپی‌های ما و خود اثرمون با قیمت بالاترین مثلا شاید در بازارهای اروپایی مثلا یک دیویدی ما با 20 تا 30 یورو خرید و فروش بشه در بازار، ولی خب لااقل یک جمعی داریم کپی‌رایتمون لااقل در دیویدی و رایت تلویزیونی شما دارم صحبت ما رایت دیویدیش. ولی رایت‌های سینمایی هم تمام دنیا میتونیم ما کپی رایت بگیریم ولی لااقل یکم مسئول باشیم و بتونیم لااقل حق خودمون رو بگیریم. ما چون کپی رایتی نداریم خودمون درگیر همین مسئله هستیم. یعنی ناخودآگاه ظلمی که به ما میشه ظلمی که قانونی هم پشت ما نیست.
بنا به گفته مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی در 3 ماه گذشته ستاد مبارزه با سرقت و تکثیر غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری 14 عملیات انجام داده که در آن 120 هزار سیدی غیرمجاز کشف و منهدم شده و تا کنون 65 واحد صنفی پلمب شده و 70 نفر در این رابطه دستگیر شدند.
پنج دری
و اما پرویز شهبازی کارگردان فیلم موفق نفس عمیق پس از 5 سال ساخت تازه ترین فیلم خود را آغاز میکند. پیش از این قرار بود آقای شهبازی فیلمی درباره مسافرت و موسیقی راک به نام مالاریا کارگردانی کند. اما علی معلم مدیر مجله ماهانه دنیای تصویر در تهران که قرار بود تهیه مالاریا را عهده‌دار شود در نامه رسمی به شورای صدور پروانه ساخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تعلیق پروژه مالاریا و بسته شدن پرونده این فیلم شده. آقای معلم درباره دلیل اقدام خود گفته است: ارگان‌های بررسی کننده فیلمنامه تلقی درستی از ساختار مدرن این اثر نداشتند و نگران بودند که پیام کلاسیک و سنتی آنها را نتوان در فیلمی مدرن گنجاند. بنابراین اکنون پرویز شهبازی خود را آماده می کند تا فیلمی به نام جسم و جان را در فضایی بین خاورمیانه و اروپا جلوی دوربین ببرد. چهارمین فیلم آقای شهبازی بحثی است میان عشق و اسلام در جهان امروز. و اما به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی و بزرگداشت اقوام ایرانی، آثار مستند کیومرث درمبخش در گالری باران به نمایش در می‌آید. بخشی از این آثار 7 تابلوی کلاژ است که ترکیبی است از کارهای ونسان ون گوک و نقاشی طبیعت در ایران. در بخش دیگری از این گالری نیز اجرای موسیقی زنده ترکمنی و نمایشگاهی از زیورالات اقوام ترکمن برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر از برگزاری این نمایشگاه را از زبان مهدی روحانی، مدیر گالری باران در تهران بشنوید.
نمایشگاه کیومرث درمبخش و تفاهم سرای درمبخش در رابطه با جلسه مجموعی از فیلم و عکس‌هایی هستش که طی سال‌ها این عزیزان در اثر بین عشایر و اقوام مختلف زندگی کردند و اقدام به تهیه فیلم و عکس از زندگی اینها از نزدیک و در بطن خود ماجرا کردند. به همین مناسبت در روز 28 اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری این نمایشگاه کردیم که تقریبا بالغ بر حدود 69 عکس از اقوام بختیاری، شاهسوار، قشقایی و ترکمن به نمایش در میاد و همچنین تعدادی از فیلم که ساخته دکتر کیومرث درمبخش است و به صورت مستند در فضای باز گالری باران میتونن دوستان ببینن و ازش استفاده بکنن. جلوه های بیشتر طبیعت، جلوه های زندگی های شخصی، فضاهایی که شاید ما به سادگی نتونیم وارد اونها بشیم، به نوعی نمادهای عشق مادرگونه‌ای که در این اقوام وجود داره که به نوعی میشه گفت شاید شکل حقیقی زندگی عشایر هست که تصویر در اومده.
و بنابر خبرهایی که خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر کردند، وضعیت جسمانی بیژن ترقی، ترانه‌سرای نامدار ایرانی، چندان مساعد نیست. آقای ترقی که در آستانه 78 سالگی به سر می‌برد، در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است تقریباً تمامی عضلات و ماهیچه‌هایش به شدت درد می‌کنند و هر روز گرفتگی و تنگی نفسش بیشتر می‌شود. بیژن ترقی سراینده ترانه‌های خاطره‌انگیزی چون برگ خزان، گل اومد بهار اومد، آتش کاروان و بسیاری ترانه‌های خاطره‌انگیز دیگر است که با ملودی‌های خنیاگران مشهور آن دوره، پرویز یاحقی، علی تجویدی، عباس شاپوری، مجید وفادار و صداهای ماندگاری چون پوران، دلکش، بنان، مرضیه و بسیاری دیگر در حافظه تاریخی ما ایرانیان ثبت شده است. او چند پیش کتاب مجموعه خاطرات خود را تحت عنوان آتش کاروان منتشر کرد.
پنج دری.
از حال و هوای ترانه دور نمی شویم و در همین حوالی می مانیم. به سراغ ایرج جنتی عطایی می رویم که این روزها مشغول اجرای برنامه های ویژه است که از آن با عنوان تور ترانه خانی نام می برد. برنامه هایی که از اروپا تا اسکاندیناوی ادامه خواهد داشت و در آنها ایرج جنتی عطایی با صدای خود ترانه هایش را زمزمه می کند. آقای جنتی عطایی، ترانه بدون آهنگ و خواننده شاید برای خیلی از مخاطبای موسیقی مسئله دور از ذهنی باشه. با این وصف در این طور ترانه خوانی به دنبال چه تجربه‌ای در مواجهه با مخاطبان موسیقی می گردین؟
سوال جالبیه. خب یه تجربه تازه است. البته این تجربه تازگیش هم برای من هم برای تماشاگر. من یک دوره این کار رو کردم، اگر خاطرتون باشه، یه دو تا سی دی هم مجموعه تا گزینه رکلمه های من به اسم زمزمه های یک شب و سی ساله منتشر شد در چند سال پیش. اما الان کاری که داریم میکنیم این است که به کلمه تنها و اوریان یک ترانه سرا نیست. ما با موزیک کار کردیم و موزیک مات من رو همراهی میکنه و ایرا و اونجا هنرمندان جوانی که تا باز جای برنامه اجرا نکردن بعضی از این ترانه ها رو با اجرای تازه، با اپروچ تازه و با برخورد تازه همخونی میکنن به عنوان کور و یا تکخان.
وقتی ترانه از جادوی صدای خواننده میگذره و در قالب صدای خالق اثر عرضه میشه، اون موقع با حذف اون عناصر ملودیک چه جذابیت پنهان دیگه‌ای مخاطب رو به دنبال ترانه میکشونه؟
براشون جالبه، چون بعضی وقتا در ترانه شما محو ملودی یا صدای خواننده یا به صورت کلی اجرا میشید و سالیانی که از اون میگذره در پیوند با اون ترانه تعبیر و تفسیر خاص خودتون رو دارید، به زبان خاطرات خودتون اونا رو ترجمه میکنید. اما هر آنگاه که به هر صورت میشنوید که ترانه سرا خودش اونها رو بکلمه میکنه و حس و برداشت و تصاویری که خودش روش تأکید داره رو برجسته تر میکنه در اجرا، فضای جالبی به نظرم به وجود میاد که گویا این ترانه ها دوباره به دنیا میان و نه تنها چیزی از ترانه اجرا شده به وسیله خواننده و ارکستر کم نمی کنه که بهش یه بعد تازه ای هم میده.
میونه این همه کوچه که به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما، کوچه بن‌بسته.
فکر میکنم در این نشستا قطعا بیشتر ترانه‌ای که خونده میشه از کارهای درخشانیه که تو گذشته نوشته شده و مردم باهاش خاطره دارن. آیا اکتفا به مرور گذشته، اون هم در عصر حاضر، برای رسالت ترانه کافیه؟
من این کارو نمی‌کنم راستش رو بخواید. من یک گزینشی میکنم از بخشی اخشتنهایی که به هر صورت به نظر من و با باستابی که از جامعه میگیرم، از مردم میگیرم، هنوز به گذشته تعلق ندارن، یعنی هنوز جریان دارن و هنوز مردم اونها رو گوش میکنن و زمزمه میکنن. اما در کنار اونها من کارهای جدید رو هم میخونم و راجبشون حرف میزنم. هر ترانه ای که منتشر میشه، این ترانه پیوند میخوره، مربوط میشه به گذشته، برای اینکه اگر این ترانه کار بکنه و به حافظه مردم پیوند بخوره، بلافاصله جزء گذشته میشه. یعنی مردم راجبش حس دارن، خاطره دارن، عاطفه مثبت دارن و بنابراین ترانه تا اجرا نشده است که مربوط به گذشته میشه. اگر اثر بذاره و اگر به قول دوستان بگیره ترانه هیچ بشه، اون وقت چون تغییری در ذهن و عاطفه به وجود میاره، باز با خودش نوستالژی حمل میکنه.
وقتشه رفتن، وقتشه، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه.
با این اوصاف، جدا از تلنگری که برگزاری این گونه نشستا به خاطرت جمعی مردم میزنه، با توجه به اینکه الان ما سالهاست بعد از دوران نوین ترانه سرایی صدای تازه ای از ترانه ایران نشنیدیم، این جلسه ها میتونه منجر به اصلاح وضعیت ترانه سرایی تو ایران بشه؟
بله، خب این میدونه که یکی از دلایل عمدهش این است که سرای سالها ترانه نوین در ایران قدغن بود و کارورزانش خلاقم شدن یا به تبعید رفتن یا مجبور به مهاجرت شدن یا در ایران موندن و خاموش شدن و زمان میخواد تا باز نسل جدید بتونه خودش رو دوباره پیدا بکنه، پیوند بزنه به تاریخ این کار، به گذشتش و زبان و رنگ و بوی و پیام همکنون و اینکه خودش رو پیدا بکنه. به نظر من الان خیلی زوده که توقع داشته باشیم که برجستگانی جوان ساله از میان این همه سانسور و سرکوب و قلق هم ناگهان بتابند.
گویا در یکی از این نشسته ترانه‌خوانی هم قراره از بابک بیات بگین. به عنوان یکی از دوستان صمیمی آقای بیات، روایت شما چه بخشی از زندگیشو در بر میگیره؟
بله، البته خوبی مالی یک دوره ایست که برمیگرده به بیش از 30 سال پیش. من از 14 سالگی با بابت شروع کردیم به همکاری. البته او میخواست که آوازخوان بشه و بعد آرام آرام به تشویق من و به اصرار من به ملودی بسنده کرد به ساختن ملودی. اون چی که قراره اتفاق بیفته این است که من قصد نقد و بررسی آثار بابک بیات ندارم، برای اینکه بابک بیات در موسیقی ترانه نویر ایران جایگاه ویژه‌ای داره. فکر کنم یکی از برجسته‌ترین و درخشان‌ترین کارورزان این نوع ترانه در ایران هست. من روایت‌های عاطفی و گزارش سفر از خردسالی تا 31 سالگی که من مجبور به تبعید شدم و تو در ایران موند و دیگه ما با هم باره ترانه نکردیم به شیوهی که قدیم میکردیم.
و در تصویری که قرار از زندگی بابک بیات ارائه بدین، کدوم ترانه ها رول اصلی رو بازی میکنن؟
ترانه هاییست که من با بابک کار کردم، مثل جنگل که در پیوند با ماجرای سیاهکل نوشته شده بود، خونه، بن‌بست، ترانه هایی از این دست که با خودش یه سری جدا از این که پیوند عاطفی و نظریه‌ای من و بابک رو همراه داره، برای جامعه هم، برای کسانی هم که میان و گوش میکنن هم یه رفرنس های تاریخی و سیاسی داره.
خونه این خونه ویرون واسه من هزار تا خاطره داره. خونه این خونه تاریک چه روزایی رو به یادم میاره. اون روزا یادم نمیره دیوار خونه پر از پنجره بود، تا افق همسایه ما دریا بود، ستاره بود، منظره بود. خونه
شنونده برنامه پنج دری بودید، این هفته استثناءاً به همراه من محمد زرقامی. از هفته آینده کیانوش فرید همچنان با شما خواهد بود. نظرات خود را با ما در میان بگذارید به آدرس culture@radiofarda.com.
پنج دری.
و در فرصت باقی مانده تا پایان مجله شامگاهی امروز از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم های فوتبال سایپا و استقلال اهواز با پیروزی در مقابل حریفانشان به صدر جدول رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران صعود کردند. در حساس ترین مسابقه عصر یکشنبه تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی یعنی استقلال تهران و سایپا در ورزشگاه آزادی و در حضور نزدیک به 60,000 تماشاگر به میدان رفتند. در این مسابقه حساس ابتدا آبی پوشان تهرانی در دقیقه 35 توسط سیاوش اکبرپور به گل رسیدند، اما در نیمه دوم علی دایی مربی بازیکن سایپا با تغییر در آرایش تاکتیکی این تیم روند بازی را به سود تیمش تغییر داد و همین باعث شد که محسن خلیلی مهاجم سایپا دوبار در دقایق 74 و 77 گلزنی کند تا این نبرد سرنوشت ساز با حساب 2-1 به سود سایپا به پایان برسد. در بازی دیگر عصر یکشنبه استقلال اهواز در حافظیه شیراز با یک گل میزبانش فجر را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی سایپا با 52 امتیاز به مکان اول صعود کرد. استقلال اهواز با همین تعداد امتیاز در جای دوم قرار گرفت. استقلال تهران با 51 امتیاز به مکان سوم سقوط کرد و پرسپولیس با 50 امتیاز چهارم است. در لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا بعد از اینکه در ایتالیا، انگلیس و آلمان تکلیف قهرمانی روشن شد، در اسپانیا نبرد تیم‌های صدر جدول برای تصاحب جام لالیگا ادامه دارد. دیشب در چارچوب هفته 35 لالیگا سه مسابقه انجام شد که طی یکی از آنها والنسیا با یک گل مایورکا را شکست داد تا با 65 امتیاز پشت سر رئال مادرید و بارسلونای 66 امتیازی صعود کند. در دو بازی دیگر شب گذشته رئال بتیس و خیمناستیک تاراگونا 1-1 مساوی شدند و رئال زاراگوزا در یک بازی 7 4-3 آتلتیکو بیلباو را مغلوب کرد. اما امشب این دیدارها با برگزاری 7 مسابقه باقی مانده از هفته 35 پیگیری می شود که طی چند دوئل حساس رئال مادرید صدر جدولی به میهمانی رکرتیوو می رود، بارسلونا تیم دوم جدول در شهر مادرید نبرد سختی را با اتلتیکو مادرید در پیش دارد، سویل تیم چهارم به مساف دیپورتیو لاکورونا می رود و اوساسونا تیم جواد نکونام ملی پوش ایرانی باید در خانه لوانته مسابقه بدهد. و تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا بعد از یک فصل بازی در مسابقات سری بی یا دست دوم شنبه شب مجدداً به سری آ بازگشت. در ادامه رقابت‌های سری بی یوونتوس با نتیجه پرگل 5-1 در برابر آرتسو به پیروزی رسید و در حالی که 3 هفته به پایان این بازی‌ها باقی مانده جواز حضور در رقابت‌های سری آ در فصل آینده را به دست آورد. یووه سال پیش به دلیل دست داشتن مدیرانش در فساد و تبانی فوتبال ایتالیا بنابر حکم دادگاه به سری بی سقوط کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله خبری شامگاهی رادیو فردا به مدت 1 ساعت به پایان رسید، اما همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا رأس ساعت 8 شب به